سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
اخلاص یعنی بی هوا بودن.
جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. درباره مفهوم اخلاص و این فضیلت فوق‌العاده عالی صحبت می‌کردیم و دیشب به شیرینی این مفهوم رسیدیم. یعنی اگر کسی می‌خواد شیرینی دین رو درک بکنه، باید با اخلاص به سوی درک شیرینی دین بره. اخلاص رو از دینداری برداری، دینداری شیرین نیست. خلاصش زیاد به ذائقه انسان نخواهد نشست. البته ممکنه شما تا یه حدی شیرینی نه دین بلکه اخلاق و برخی از فواید دینداری رو درک بکنید بدون اخلاص، ولی مسلماً این شیرینی اون شیرینی نیست. ما یه زمانی قم آب شور بود و اینکه مثلا آب بخرند و آب معدنی بخرند و این حرف هم تو کار نبود. خب ما هم بچه بودیم، فوتبال بازی میکردیم و تشنه میشدیم و یا بدو بدو میکردیم، بعد شروع میکردیم از این آب خوردن. ما یه مدتی در کودکی منزلمون قم بوده، بعد موقع انقلاب، دوران انقلاب اومدیم تهران، بعد دیگه موندگار شدیم تا برای طلبگی دوباره دو سه سال بعدش رفتیم. من یادم هست که اونجا ما اصلا شوری آب رو نمی فهمیدیم. یک کسی می اومد از این برای بچه ها می گفت وای من اصلا این آب رو نمیتونم بخورم، مشکل پیدا می کرد، ما تعجب می کردیم. بعد که می اومدیم تهران یکی دو روز این آب تهران رو می خوردیم، اخلاقمون عوض می شد. ما هم برمیگشتیم دیگه واقعا نمیتونستیم بخوریم تا کم کم عادت میکردیم. ولی واقعا این دوتا مزه خیلی تفاوت فاحشی داشت. الان من بعید میدونم احدی در قم حاضر بشه اون آبو بخوره، در حالی که اون زمان وضع آبش خیلی بدتر هم بود و همه میخوردن و تلخی و شوری تو امانی که داشت رو کسی اصلا متوجه نمیشد. خب بله، به ما میگن آقا الان زندگیتون سخته، ولی نیست هر جا میریم آسمون همین رنگه. کسی این سختی و تلخی رو درک نمی کنه. هم زندگی سخته و تلخه و تلخی زندگی فقط با بندگی درک میشه، هم بندگی تلخه و تلخی بندگی تنها با اخلاص برطرف میشه. اگر کسی گفت من اهل اخلاص نیستم اما از برخی از مواهب دینداری لذت میبرم، بدونید این دوچار عادت به آب شور شده، شوری آبو نمیفهمه. حالا یکمی با مزاح بخوایم صحبت بکنیم، آقا ما خودمون مبلغ دینیم، ما خودمون بالاخره دین عرضه میکنیم، ما خودمون داریم میگیم که تلخه. حالا دیگه از کاسه از آش داغ‌تر شده میگه نه خیر شیرینه، ما خودمون داریم میگیم تلخه. ما خودمون نه بنده کاری باشم، خود کسانی که دین رو به ما دارن یاد میدن. حالا من روایتشو امشب براتون بخونم، به بخش بعدی بحث بپردازیم. خود ما داریم میگیم دین تلخه. وقتی دین تلخ شد دیگه شما نباید زیادی الکی ادعا کنی نه دین برای من شیرینه، مگر اینکه مخلص باشی. بله، در صورت اخلاص هم بندگی برات شیرین میشه هم زندگی برات شیرین میشه. بدون این اخلاص نه بندگی شیرین میشه و نه زندگی. بدون بندگی هم زندگی واقعا شیرین نخواهد شد. شما اگر دیدید کسانی اهل بندگی نیستن، براشون یه دعایی بکنید، تأسف بخورید. خب بالاخره دارن تحمل میکنن زندگی رو دیگه، خدا انشالله دست همشون رو بگیره، دلشون رو شاد کنه. خیلی افسردن، به قهقه خندش نگاه نکن، خالی میبنده، خودش هم متوجه نیست. ببین عادت کرده به اون آب شور، اصلا نمیفهمه این آب شوره. خب ولی خب واقعا آب شوره، واقعا آب شوره، نمیفهم. بندگی زندگی رو شیرین میکنه، زندگی با اخلاص شیرین میشه. حالا اینو انشالله یه روزی واقعا عمیقا هممون درک کنیم. در روایتی در تحف العقول از وصایای امام کاظم علیه السلام در توصیف عقل مطالبی میفرماید، بعد سخنی از حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و علی و علیه السلام نقل میفرماید که اونجا حضرت میفرماید یا عبید السو نقل القمح و طیبوه و ادقو تحنه تجدو طعمه یهنئکم اکله. میفرماید که آی بندگان بد خدا، یا عبید السو، آدم های بد، حالا خطابش حتما به آدم های بدی بوده، میفرماید که چیکار کنید؟ نقل قمح، گندم رو آسیاب کنید، اون قسمت نرم و شیرین گندم رو بردارید. البته میدونید از نظر پزشکی این توصیه صحیحی نیست، خوب آدم گندم رو با سبوسش مصرف بکنه، برای معده بهتره. ولی یه واقعیتی رو ایشون داره خبر میده به ما که اگه خواستی گندم و مزه شیرینش رو درک کنی، باید آرد منهای سبوس قرار بدی، خالصش کنی از سبوس، اون وقت مزه گندم رو میفهمیم. بعد میفرماید به نرمی و به اصطلاح نرمش کنید، یعنی آردش کنید و جداش کنید از سبوسش. تجدو طعمه، تازه میابید طعم گندم رو. و خوردنش یهنئکم اکله، خوردنش برای شما خیلی شیرین خواهد بود. بعد میفرماید کذالکه فاخلص الایمان، همچنین است که ایمان رو خالص کنید. و اکملوه و تجدو حلاوته، ایمان رو کامل کنید، خالصش کنید تا طعم ایمان رو بچشید. و ینفعکم قبه، سود ایمان تازه بهتون برسه. ببینید آقا، گندم رو وقتی شما آرد نکنی، سبوسش رو جدا نکنی، مزه‌شو متوجه نمیشی. ایمان رو هم کی مزه‌شو متوجه میشی؟ وقتی که خالصش بکنی، وقتی که کاملش بکنی. که این دو تعبیر برای باز هم همون یک حقیقت. پس ما چه انگیزه ای برای خودمون درست کنیم؟ چجوری اخلاص رو طلب کنیم؟ میگیم آقا مزه دینداری به اخلاصه، بلکه بگو مزه زندگی. خدا شاهد فرق بین بهار با پاییز. حالا پاییز هم زیبایی خاص خودشو داره، ولی فوق‌العاده است بهار، بالاخره فرق میکنه. با سرمای زمستان، با گرمای سخت تابستان، خصوصا تو محیط‌های طاقت فرسا، بهار چه هوایی معتدلی داره، آدم راحت پنجره رو باز میکنه، نه کولر نه بخاری. نمیدونم این فرق رو شما متوجه میشید یا نه. کسی به اخلاص برسه، به سمتش قدم برداره، مخلص بشه، واقعا زندگیش متفاوت خواهد شد. حیف نمیشه به سادگی اخلاص رو به تصویر کشید. هنرمندا شهوت رو میتونن به تصویر بکشن، بالاخره یک از محبت رو میتونن به تصویر بکشن. محبت هم یه چیز باطنیه دیگه. میدونم کسی یک کسی رو دوست داشته باشه، یه قلمبه ای از بغل این شقیقش میزنه بیرون. ولی بگید شما، من نمیفهمم، شاید من عوامم به خدا. ولی میزنه بیرون چجوری میفهمی؟ بالاخره هنرمندا بلدن چجوری جا بندازن، تو کاری نداشته باشه جا به این حرف وارد معقولات نشو، اونا بلدن از کرشمه ها، از چین و چروک اطراف چشم، از رفتارها، بالاخره محبتشو میفهمن. محبت که چیز نامرئیه که چجوری تونست این رو انتقال بدی و چجوری نمیتونن اخلاص رو انتقال بدن؟ اخلاص هم این چیز نامرئیه، همونه. دیشب دیگه من در این باره من توضیح دادم، اخلاص رو نمیتونه منتقل کنه. ولی مؤمن با دارای رفتار خوب 600 تا میتونن نشون بدن، ولی دلنشین نیست. شما یه داستانی درست بکنی، مخلص بودن یکی دیده بشه، میشه نشون داد. و آدم ببینه زندگی او با ما فرق میکنه، آدم ببینه لذتی که او از زندگی میبره با ما فرق میکنه، اون شیرینی حیات او رو ببینه، شیرینی دینداری او رو ببینه. من به شما میگم مثلا شما حق ندارید برید سراغ دیدن دینداری آدم های غیر مخلص. از چرا میری صحنه های بد نگاه میکنید؟ آقا صحنه مستهجن که نیستش که بالاخره حالا اینم نه، حال تو از دینداری به هم میزنه. چرا؟ چرا ذائقه خود رو خراب میکنی؟ اصلا به دیندار غیر مخلص نگاه نکن، اون بر نگاه کن. کوه هست اینا الان بالای تهران، کلی کوه هست، باد میزنه اینا، دودا بره که اون رو نگاه کن، آسمون نگاه کن، یه جای دیگر نگاه کن، زمین رو نگاه کن. چون واقعا دینداری بدون اخلاص بیمزه است. آقا اخلاص آدم ها رو چجوری میشه فهمید؟ خب دیگه حالا شما زیادم سوال نکن دیگه، حالا ما یه چیزی گفتیم، شما یه چیزی بالاخره دریافت کن و ولکن برو دیگه، سخت نگیر. میدونم شدنی نیست آدم اخلاص آدم ها رو بفهمه، ولی سعی کن بالاخره آدم های مخلص گیر بیاری، با آدم مخلص نگاه بکنی. خواهش میکنم وقتی تفکر میکنید درباره ذوات ائمه معصومین علیهم السلام، درباره ابوالفضل العباس سلام الله علیه، درباره حضرت رباب سلام الله علیها، درباره حضرت زینب سلام الله علیها، خواهش میکنم درباره اخلاصشون هم فکر کنید یک کمی دیگه. حالا بالاخره اثر داره، دست آدمو میگیرن. اون چه خلوصی داشته ابوالفضل العباس که همه بهش قبطه میخورن؟ به خاطر آب نخوردن که کسی قبطه نمیخوره که. آب نخوردن مگه چیه؟ حضرت ابوذر هم آب نخورد تا پیغمبر آب بخوره. حضرت ابوذر فداش بشم کجا که محبتش بر ما واجبه؟ ابوالفضل العباس کجا؟ این که کاری نداره. من احتمال میدم شما هم آب نخورید توی همچی شرایطی قرار بگیرید. حالا شما مثلا به گرد ابوالفضل العباس میرسید، سر این صحنه ها که نیستش که، اون شدت اخلاصه. چی میشه؟ اون شدت اخلاصش چجوریه؟ فکر کنیم روش. حالا من یک روایت امشب میخونم کمک کنه به درک معنای اخلاص. پس اخلاص آدم رو چکار میکنه؟ آدم رو اهل لذت بردن از دین قرار میده، اهل درک شیرینی دین قرار میده. خب اینم تصریح روایتش که البته جلسه قبل برای شما اصل مطلبش رو با توضیح مفصل دادم و نقش محبت رو در اخلاص خدمت شما عرض کردم. بریم جلوتر. حالا درباره اخلاص یه مقدار آگاهی پیدا کنیم. انگیزه برای مخلص شدن خیلی میتونیم بسازیم، ولی سه شب ما بیشتر فرصت نداریم، امشب و فردا شب باید این بحث اخلاص رو یه مقدار جمع جورش کنیم. تا اینجا همین شیرینی اخلاص رو دیدی، خیرش رو ببینی دیگه، شما انشالله علاقه داشته باش مخلصانه رفتار کنی. روایت شدی شب خوندم، دوست داشته باشی مخلص بشی، خدا زندگیت رو اداره میکنه. ای خدا زندگی ما رو اداره کن. دوست داشته باشی مخلص بشی، انقدر این گوهر تابناکه، به سمتش میری نورانی میشی، دلت میخواد عوض میشی. دوست داری اخلاصو، تموم شد. عبادت شد دیشب براتون خوندم. کسی خدا عبارت روایت این بود، خدا مطلع بشه دلی اخلاص را دوست دارد زندگیش را اداره خواهد کرد به صورت خاص. واقعا شیرینی ارتباط با خدا رو آدم اون موقع میچشه، میبینه، اصلا حس میکنه خدا رو. ببین چجوری قشنگ داره همه چی رو ترتیب میده، مرتب میکنه. رنجش هم شیرینه، رنجش هم ملسه، رنجش هم داغون نمیکنه آدمو. بعضی وقتا همون رنجی که میکشیدی داغون میشدی، حالا مخلص شدی، خدا زندگی تو به عهده گرفته، یا دوست داری اخلاص رو، خدا زندگی تو به عهده گرفته، همون رنج رو میکشی اذیت نمیشی. عجیبه به خدا. خدای اخلاص کو که من دوستش داشته باشم؟ گاهی همون رنج رو میکشی اذیت نمیشی، ولی خب رنجش هم هست، ثوابش هم سر جاشه. خب بریم سراغ خود اخلاص. دوست داشته باشیم اخلاص رو، برکاتش میاد. حالا اخلاص چی هست؟ یه کمی در واقع چی بگم آخه، یه روایتی براتون بخونم ببینید اخلاص چی هست. در بین روایات، این روایت عالی ترین توضیح برای اخلاص رو بیان می‌فرماید. اون وقت شما حق میدید کسی اخلاص رو دوست داشته باشه چرا اینقدر نور باران میشه، چون خیلی اهمیت داره. می‌فرماید و ادنا حد الاخلاص، کمترین حد اخلاص چیه؟ خوبه دیگه، حد اقل اخلاص رو برای ما توضیح بده. ما ببینیم چی رو دوست داشته باشیم، چی رو بخوایم، چی رو به سمتش بریم. ما بدونیم از چی محرومیم، استغفار بکنیم به تناسبش. ادنا حد الاخلاص، کمترین حد اخلاص. امام صادق علیه السلام میفرماید بذل العبد طاقته، عبد بنده خدا تمام طاقت خودشو بذل کنه در عبادت، در طاعت خدا تمام تلاشش رو انجام بده، کم نذره از بندگی خدا، کم نذره از چشم گفتن. این ادنا حد اخلاصه. بابا ما انتظار داشتیم شما بگی اعلی حد اخلاص این است که بیای همه کار برای خدا بکنی. نه خیر، این ادنا حد اخلاصه. اخلاصی نیست اگر کاری کردی به خاطر خدا کار کنی. اخلاص این است که فقط به خاطر خدا کار کنی و همه کار به خاطر خدا بکنی و لحظه ای از کار برای خدا فارغ نباشی. اگر صدقه دادی برای خدا صدقه بدی، اگر دویدی برای خدا دویدی، اگر خواستی بری تفریح کنی که برو برای خود تفریح کن، اگر بیکارم بودی که هیچی. نه، اخلاص یعنی این که تمام طاقت تو بذل کنی برای خدا، بگی خدا من برای تو میخوام کار بکنم، من برای تو چی کار بکنم، بگو من برای تو یه کاری بکنم، من باید الان برای تو یه کاری بکنم. نه، اگر کاری پیش آمد برای خدا بکن. این میشه حداقل اخلاص. حالا آقا نگاه میکنی ها، حل یا نه؟ اخلاص این نیست که خدایا من سعی میکنم اگه خواستم یه کاری انجام بدم برای تو انجام بدم، برای کس دیگه انجام ندم. چرا؟ چون وقتی اینو بگی بزد میپرسن که تو میفهمی خدا کیه؟ تو میفهمی برای خدا کار کردن یعنی چی؟ اگه میفهمی که یه لحظه صبر نمیتونی بکنی، اگه میفهمی که دوست داری جون بدی به خاطرش، اگه میفهمی، گفت کار نیکو کردن از پر کردن است، میخوای پر کار بکنی برای خدا، نمیتونی کم بخونی. آقا اگه یه وقتی قرآن خوندی برای خدا بخون، خب بیچارش کردی رفت. چرا؟ چون از این دیگه از صبح تا شب قرآن میخونه. ما نگفتیم که از صبح تا شب قرآن بخون، گفتیم اگه قرآن خوندی برای خدا بخون. آقا اگه بگی کسی برای خدا کار بکنه، یه مشکلی پیدا میکنه، و اون اینه که زیاد کار میکنه برای خدا و همه کار میکنه برای خدا و لحظه ای رو خالی نمیگذاره جز این که برای خدا یه کاری بکنه. این یک حالت چی بگم، واگیرداره. شما اگر یه دونه عمل مخلصانه برای خدا انجام بدی، اون وقت دوست داری همه کار مخلصانه انجام بدی، اصلا میخوای کم کم خودت خالص میشی برای خدا. تازه من دیگه بیشتر از این نمیفهمم. حالا شما مثلا من بپرس که خب این ادنا حد اخلاصه، یه پله بالاتر از این چی میشه؟ میگم آقا من بلد نیستم. بابای مرحوم ما میگفتش که چقدر خوب آدم، ازش پرسیدن یه چیزی رو، بگه من بلد نیستم. آقا خب این ادنا حد اخلاص، از این بالاتر چی میشه؟ مثلا توضیح بدیم. من نمیفهمم. ما همینجا نوشتیم داریم به شما عرض میکنیم تمام. خب یعنی تمام وجودش رو صرف خدا بکنه دیگه چی باقی میمونه؟ ببخشید احتمالا انسان مراتب بلند روحی داره، خیلی وجودش عمیق و ژرف‌تر از این حرف هاست، احتمالا اینجور که میگن. بعد اینی که شما فهمیدی از وجود خودت که همه طاقتت رو بذل بکنی، بعد چه اتفاقی میفته؟ ابعاد تازه‌ای از وجود تو میبینی، طاقتهای تازه به میدان میاد، استعدادهای تازه به میدان میاد. اونها رو من نمیشناسم، اونها رو خرج خدا میکنی، یه استعدادهای پیدا میکنی. آقا دیدید بعضیا موبایل پیشرفته چی میگن، موبایل پیشرفته رو اندرویدی میگن، نمیدونم صفحه چی و اینا، یه تشکیلاتی داره مثلا این موبایل های پیشرفته، میگن یه برنامه خیلی ساده ای داره که دوتا موبایل رو اگه اون برنامه رو روشن کنی بذاری رو هم دیگه، در از یه لحظه کل فیلم از این گوشی به اون گوشی منتقل میکنه. خب بعد میخواد شما ببینید اطلاعات موبایلی منده چقدر است. بعد میبینی یه موبایل فوق پیشرفته داره، هنوز داره با بلوتوس به صورت گازوئیلی منتقل میکنه. بابا این استعداد بالایی داره این گوشی دست شماست، هنوز داره به صورت گازوئیلی پیام مثلا یه فیلمی داره، عکسی داره منتقل میکنه با طریق بلوتوس. بلوتوس دیگه الان میخوام بردارن از گوشی های بعدی. این سیستم ها خیلی پیشرفته شده. استعدادهای وجود انسان چیه؟ وجود خود شما چه توانایی هایی داره؟ چه توانایی داره؟ خیلی. اصلا من نمیشناسم چی دارم. من فکر کنم همین 24 ساعت دارم و چشم و گوش و دست و پا و همین ابزار عادی. انسان یه کارایی میتونه بکنه که اون کارا رو هم بعدا برای خدا میکنه. یه وجه مراتب بالاتر از ادنا الاخلاصه. یه وجه دیگه اینه که بخواد منحصر بکنه برای خدا، این درجه انحصار رو هی تشدید میکنه. درجه انحصار برای خدا رو تشدید میکنه. ولی بالاخره درد سرتون ندم. ادنا الاخلاص چیه؟ بذل العبد طاقته. الهی فدای امام صادق علیه السلام بشم. بیشتر توضیح میده این کلام رو برای ما. ثم شاخصش چیه؟ اگر شما بذل کنید طاقتتون رو برای خدا، شاخصش چیه؟ ثم لا یجعل عمله عند الله قدرا فیوجب به علی ربه مکافاتا بعمله. میفرماید عمل خودشو پیش خدا ارزشمند نمیدونه، میگه قابل نداره که از خدا اجر بخواد. من که کاری نکردم که واقعا اجر نمیخواد، میگه من کارم ارزش نداشت. این شاخص اون اخلاصه، حد ادنى الاخلاص، کمترین درجه اخلاص اینه که آدم برای عمل خودش پاداش نمیخواد، اصلا قیمتی نمیدونه کار خودشو، کاری نکردم. میدونید داره چه اتفاقی میفته دیگه، دوستان در جریان هستن دیگه، میبینید برکت شب جمعه است، برکت نام از زهرا سلام علیها است. کمترین اخلاص اینه که همه طاقتتو میگذاری برای خدا، بعد اصلا میگی کاری نکردم، نمیبینی خوبیاتو، اجر نمیخواد، من کاری نکردم اجر بخوام. خب بعد تو اون دنیا میخوای چیکار کنی؟ میشینم گریه میکنم، میگم خدای منو دستمو بگیری، یا منو دستمو بگیری، یا من ندارم کم عمل. نه همش عوارض اخلاصه. اخلاص بله، داریم صحبت میکنیم از یه مفهومی که فرمود غایت الدین. لعلمه انه لو طالبه بوفاء حق العبودیه لعجز، چون میدونه اگر خدا حق عبودیت رو ازش بخواد این عاجزه، نمیتونه جواب بده. بعد حالا حضرت توضیح میدن، توضیح دیگری درباره اخلاص میدن. تا اینجا حقیقت کمترین مرتبه اخلاص رو فرمودن دیگه، خب معلومه مراتب بالاترش نمیشه توضیح داد. خب بعد شاخصش هم فرمودن، بعد چی میفرماین؟ اثرش رو میفرماین. اثرش رو بگو، لذتش رو ببر. و ادنا مقام المخلص فی الدنیا السلامت من جمیع الاثام، و کمترین فائده اخلاص، فائده کمترین مقام مخلص در دنیا چیه؟ سلامتی از همه گناهان. و فی الاخره النجات من النار والفوز بالجنه، نجات از دوزخ و سعادت با عظمت بهشت رو درک کردن. بذارید یه کلمه ای من از امیرالمؤمنین علی علیه السلام خدمت شما قرائت کنم، در یک سخنی که درباره دعا دارن صحبت میکنن. حضرت یه جمله جالبی دارن، به زبان و ادبیات امروز این جمله خیلی نزدیکه. میفرماد و بالاخلاص یکون الخلاص، با اخلاص به رهایی میرسی. خلاص، رها میشی، نجات پیدا میکنی، با اخلاص نجات پیدا میکنی، آدم به نقطه رهایی میرسه، دیگه بقیهش پروازه. بذارید یه اثر دیگه هم از اخلاص بگم. اینقدر روایت هست، ما تا پایان تعطیلات میتونیم درباره اخلاص روایت با هم بخونیم، لذتش رو ببریم. ولی خب حالا چند تا دیگه روایت بخونم و زیاد مزاحم شما نشم. امام صادق علیه السلام میفرماید کی دعا کنید؟ وقتی حال خوبی داری، رقت قلب داری. اذا رق احدکم فلیدعو، وقتی رقت قلب پیدا کردی دعا کن. همه ما اینو میفهمیم. خب ادامه‌شو ببین. فان القلب اذا یرق لا یرق حتی یخلص، قلب رقیق نمیشه، رقت قلب پیدا نمی کنی مگر لحظه ای که خالص شدی. خالص شو میشی ابر بهاری، دلت رقت پیدا میکنه، مؤمن دلش رقت پیدا میکنه، مؤمن دلش رقیقه، سعه صدر داره، محکمه، اما دلش رقیقه. دشمن اسلام و مسلمین رو بده گردنش رو میزنه، اما دلش رقیقه، برای همون هم همونجا ممکنه گریه کنه. رقت قلب مال اخلاصه. رقت قلب پیدا کردی دعا کن، فرصت رو از دست نده. قلب وقتی مخلص میشه رقت قلب پیدا میکنه. البته من از گریه حرف میزنم، هر گریه ای نیست. رقت قلب یه رحمی توش هست به دیگران. یه وقتی هست آدم یه رحمی داره به خودش، به حال، یعنی چون خودشو نسبت به خودش رقت قلب داره گریه میکنه. بچه ها معمولا اینجوری هست، نسبت به خودشون رقت قلب دارن، یعنی یه توجهی دارن، دل رحمی دارن نسبت به خودشون، گریه میکنن. اما کسی که رقت قلب داره نسبت به دیگران، برای دیگران گریه میکنه، نمیتونه ببینه دیگه، نمیتونه ببینه رنج کسی رو، نمیتونه ببینه. چی میشه این آدم؟ میشینه برای همه دعا میکنه. آقا از کنار خوبا رد شید، رد شید، گو سلام، نگات بکنه، این ثبت میکنه، بعد میشینه رقت قلب داره برای دعا میکنه. آقای بهجت چی میفرمودن؟ میفرمودن اینا بی خود به من میگن التماس دعا، من خودم دعاشون میکنم. اون رقیق القلبه، اون دل رحمه، دعات میکنه. تو رو خدا این حرفای اهل بیت اصالت طهارت رو، حرفای سبک و حرفای سطحی ندونید، مبالغه ندونید. میگه اینا آثار وجودیشون اینجوریه. در روایت داره میاد، نظر به در خونش بکنی عبادته. در خونش رو نگاه کن، در خونش رو نگاه کنی عبادته. ما که جرأت نمی کنیم روایت کامل بخونیم، میگیم نظر به چهره عالم عبادته، نظر به در خانه عالم عبادته، عبور یک عالم از یک باغ برکته. تا اینا رو بگیم میگه منظورش چقدر صنف روحانیت و طلاب و اوضاع علمیه رو تحویل میگیره. بابا منظورمون اونا رو گیریم، من خودم که نیستم که، آدم حسابی. وقت ممکنه این آدم حسابی اما من سرش نباشه، خیلی راحت شد منظور رو بگیر، نه اون عالم قسی القلب، نه یه عالم این که این معرفت رسیده. حالا شما بگو اسمشو بذار عارف مثلا. چرا؟ اینا رقت قلب دارن، رقت قلب دارن. لا اله الا الله. یاد یه خاطره ای افتادم، خیلی ما میایم تو شما غرق بحث میشیم، خیلی از حرفایی که میخوایم باهاش صفا کنیم یادمون میره. حالا دیگه این دفعه یادمون افتاد، زیاد حرف نزنیم، بحثو جلو نبریم. بحث میکنی اینقدر حرف میزنی چرا؟ برو سراغ اصل مطلب. من یه آدم رقیق القلب به شما معرفی کنم، بذاری کمی فکر کنم بینم از ایشون رقیق القلب تر در عالم هست. آره، یه نفر، اون پیامبر گرامی اسلام. دیگه بعد از رسول خدا رقیق القلب ترین انسان عالم خلقت، عالم خلقت، علی ابن ابی طالب علیه السلام. دو تا صحنه کوچولوشو به شما بگم، خیلی ساده. یه نفر اومد گفت یا امیرالمومنین منو حد بزن، باید اعدامم کنی. آقا فرمود که نه برو، و من گناهی رو انجام دادم. فرمود حواست نبوده، بی خود داری میگی. آقا اینقدر حضرت رو پاپیچه شد تا حضرت رو وادار کرد که حد بخوره. آقا فرمود خب باش، صحنه اعدامش آماده شد. گفت آقا دو رکعت نماز بخونم. آقا فرمود بخون. نمازشو خون، بعد سر به سجده گذاشت، گریه کرد. گفت خدایا ببین دارم میام، اونجا دیگه نزنی منو. این همین سادگی اینو گفت و گریه کرد. بلند شد دید امیرالمومنین داره عشق میریزه. آقا فرمون بلند شو برو. گفت آقا حدم بزن. آقا فرمود تو بخشیده شدی. چرا؟ عشق علی رو در آوردی. یا امیرالمومنین اینقدر راحت عشق تو در میاد. امیرالمومنین با حال آدم رقت بکنه خدا نبخشه. فرمود تو گناهی نداری من رو برات حد بزنم. باشه برو. ما ها به خدا نمیشناسیم آقامون رو. به دست آوردن دل امیرالمومنین کاری نداره. کاری نداره. اینقدر رقیق القلبه. داستان‌ها زیاده. این داستان‌ها خودشون زیاد عظمت ندارن. امیدوارم اون نور پشت این داستان رو ببینی و بعد بگی این داستان‌ها نشد. اونی که باید بگن نگفتن. همون دریافت عمیق رو انشالله پیدا کنی. یک کنیزی سر راه حضرت نشسته بود گریه میکرد. یا آقا مگه رد میشه؟ آقا فرمود چته؟ گفت اربابم تنبیهم کرده به خاطر کاری دوباره این خلاف ازم سر زده. منم برگردم تنبیهم میکنه. نرم جا ندارم. فرمود دارنشو بریم. بعد حضرت اومد فرمود که این کنیز تو نزن. ببخشش. نمیشناخت حضرت رو. گفت به شما چه ربطی داره؟ آقا فرمود حالا من میگم به من ببخش. گفت اصلا شما دخالت نکن. توهین میکرد به حضرت. دیدی یه نفر رد میشه میگه السلام علیکم یا امیرالمومنین. یکمی دقت کرد و گفت آقا شما علی ابن ابی طالب هستی؟ آقا فرمود بله. گفت آقا قدم رو چشمای من گذاشتی، من بی ادبی کردم، ببخشید تو رو خدا. من کنیز رو در راه خدا آزاد کردم یا هدیه دادم به شما. حضرت فرمود من هم کنیز رو در راه خدا آزاد کردم. برگشت به کنیز گفت دیگه گریه نکن. دیگه گریه نکن. مسئله علی ابن ابی طالب شده. این گریه نکنه. گریه نکن. حالا این علی رقیق القلب دختر پیغمبر صبح و شب، شب تا صبح تو خونش گریه میکنه. چجوری بگه فاطمه گریه نکن منو کشتی؟ هر کسی باید تو این دنیا یه رنجی بکشه دیگه. امیرالمومنین هزاران زخم در جنگ ها بر بدنش می آمد، هیچ رنجی نمی کشید. خدا می فرماید علی جانم من می دونم تو رو چجوری رنجت بدم. تو دوست من هستی، تو ولی من هستی. فاطمه زهرا، شما مادرتون حضرت زهرا رو نه دیدید نه شنیدید صدای نازنینشو، طاقت نمیارید، طاقت نمیارید، روزه ها رو اصلا طاقت نمیارید بشنوید. امان از رقت قلب امیرالمؤمنین. خدا چی کار داری میکنی با علی ابن ابی طالب؟ من میگم کاش فاطمیه اول درست باشه، این شمع طولانی نشه جان دادنش مقابل دیدگان امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین رقیق القلب نسبت به یتیمه ها چه رقت قلبی داشت حضرت. حالا 4 یتیم خدا تو خونه خودش گذاشته. یتیم داری کن. یا علی ابن ابی طالب، یعنی شما روز قیامت میذاری ما رو زمین بکشن؟ یعنی میشه؟ نه، اینقدر رقت قلب دارن. اینقدر رقت قلب دارن. لا اله الا الله. اصلا گاهی از اوقات آدم مجبور میشه بهش فکر نکنه زیاد، ولی هلاک میشه آدم. مردای معمولی غیرتی که بعضا آدم هایی همچی درستی هم نیستن، جلوشون یه خانومی رو بزنی به هم میریزن، یقت رو میگیره میگه نامرد نزن، زن ضعیفه نمیتونه اپست بر بیاد، نزن. بهش بگو تو که نمیدونی، میگه هرچی هست حالا نزن. مردای معمولی. خدایا با علی چه میکنی؟ خدایا با علی چه میکنی؟ همچی که قنفذ غلاف شمشیر رو برداشت، یا اون نامرد حضرت بلند شد یقش رو گرفت به زمین کوبید، نزن نزن فاطمه خودش رفتنیه، فاطمه نیاز به زدن تو نداره برای اینکه بره، او اهل پروازه. او از اون وقتی که پدرش از دنیا رفت روحش مفارقت کرده از این دنیا. علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر